بیمه‌ای که شما باشون صحبت کردید، یه بیماری دارن به نام اسپوندیلیت آنکیلوزانت. بیماری اسپوندیلیت آنکیلوزانت یه بیماری است که معمولا سن جوانی تا میانسالی رو گرفتار میکنه و معمولا بالای 46 سال شروع نمیشه، دیده میشه ولی شروع نمیشه. بیماری رو حالا به اصطلاح معمول بهشون میگیم روماتیسم ستون فقرات، و روماتیسم هایی هستن که فاکتور روماتیسم تو اینا منفی هستش. معمولا یه زمینه ژنتیکی دارن اینها، یعنی هم تو خانوادهشون ممکنه بیماری وجود داشته باشه، هم سابقه فامیلی ممکنه داشته باشن. مهمترین توصیه اینه که فکر نکنن همه چی تموم شده، زندگی جریان داره. این آدم ها باید مثل آدم های عادی تو زندگیشون زندگی معمولشون داشته باشن، زندگی کنن، کار شغل داشته باشن، سر کارشون برن، رانندگی بکنن، بعد ازدواج بکنن، بچه دار بشن، این کار رو میتونن انجام بدن. معنی وجود نداره. بعد حالا باید تحت نظر پزشک بشن، درمانشون استفاده کنن، ورزششون به موقع بکنن، با این کارا با امید داشته باشن و مثل یه انسان عادی زندگی کنن.
داشتن این بیماری این نیست که از زندگی کسی ساقط بشه، طوری که کماکان به درسش ادامه داد، لیسانس رو گرفت، تموم کرد، گفت میخوام شرکت کنم، فوق بخونم، که خدا رو شکر قبول شد بازم دانشگاه سراسری، که زمان دفاعش اتفاقا پدرش هم فوت کرده بود. پدرشون هم که فوت کرد، متشکرم، یه کمی باز ناراحت شده بود از نظر بدنی، ولی خب به کارش ادامه داد.
اون لحظه که رفت دفاع کرد و اعلام کردن که دیگه فارغ التحصیل شده، شما چه حسی داشتید؟
خب ما خودمونم اونجا بودیم، جشن بود، بله. دیگه خب خیلی خوشحال شدیم، یعنی یاد همون روز افتادم که آقای دکتر اونطور گفته بودن، که من گفتم که میتونه به زندگی ادامه بده، دکتر خندیدن گفتن که یعنی چه، این چه سوالیه. بعد مخصوصا که خود آقای دکترم بودن و الان هم شاهد موفقیتاش هستن، همیشه الان هم راه نماش هستن.
آقای دکتر چقدر حالا با توجه به مورد خانم کریمی این روحیه میتونه در درمان بیماری مؤثر باشه؟
مسئله مهم تو بیماری روماتیسم این هستش که تمام اینها به درجاتی با مسائل روحی روانی ارتباط دارن. استرس باعث میشه که بیماریشون اگر که خاموشه شعله ور بشه، و آرامش برعکس خیلی میتونه تو بیماری کمک کننده باشه. وقتی مریض احساس آرامش میکنه، باعث میشه که بیماریش راحت تر کنترل میشه.
مامان هم کریمی میگفتن که روزی که اومدم پیش شما خیلی نگران بودم، و حتی گفتن که زنده میمونه، گفتن که خیلی شما بهشون انرژی دادید. میخوام بدم که روزی که حالا این پرنده بیماری تیشن چند سال گذشت، حالا ایشونو میبینین که تو مرکز تحقیقات روماتولوژی هم کار میکنن، چه احساسی پیدا میکنین؟
وقتی من میرم درمانگاه، میبینم نشسته داره با مریضا بحث میکنه، روحیه خوبی داره، پا میشه، وقتی میخواد از جاش بلند شه، قبلا به سختی بلند میشد، راحت بلند میشه، میاد میخنده، اصلا اون روز آدم شارژ میشه. اصلا واقعا برای یه پزشک بهترین هدیه که یه مریض میتونه برایش بهش به سلامتیشه. کلمه امیدم گفتن، امیدم خیلی مهمه. واقعا کسی که امید نداره افسردگی پیدا میکنه، امید نداره که درمان میشه، ما هر کاری میکنیم درمون مقاومت. یه چیزای دیگه هم ثابت شده، دیدن که دعا کردنم، یعنی وقتی برای مریضا میان دعا میکنن، اینا پاسخشون به درمان خیلی بهتره.
من تونستم وارد مرکز تحقیق روماتولوژی بیمارستان شریعتی بشم که بتونم مفید باشم برای دیگران. یعنی میخواستم بهشون بگم منم یه فردی هستم مثل خود شما، و نذاشتم بیماری غلبه بکنه. اصلا شاید حکمتی در این بوده که ما این بیماری رو طرف خدا بر ما به وجود بیاد، که ما به این راه‌های قشنگی که قسمت بوده ما بهش برسیم برسیم.
نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش، رادیو سلامت موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خودتو هم، بی تو نه من نه تو منم.
ای باران ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
عزیزا، نام تو کیمیای دل است، نام تو نوشته بر پر پروانه هاست، نام تو جواز عبور از دل است. معبودا، نام تو رازی است نوشته بر روی گلبرگ ها، گل ها همه به نام تو مشهورند، عطر حضور تو در مشام باد می پیچد. نام تو اول و آخر همه خوبی هاست.
تسبیح صبح. دردهایی هست که نمیتوان گفت و گفتنی هایی هست که هیچ قلبی محرمان نیست. عشقهایی هست که با هیچ دوستی نمیتوان ریخت و زخمهایی هست که هیچ مرهمی آن را التیام نمیبخشد و تنهایی هایی هست که هیچ جمعی آن را پر نمی کند. درهایی هست که جز تو کسی آن را نمی گشاید. قصدهایی هست که جز به توفیق تو میسر نمی شود. تلاشهایی هست که جز به مدد تو ثمر نمی بخشد و دعاهایی هست که جز به آمین تو اجابت نمی شود. تویی که همانندی نداری و رحمتت را هیچ مرزی نیست. ای تو خالق دعا و مالک آمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام. سلام بر هنگامه دعا و بندگی، بر همان لحظه‌ای که پرتویی از آفتاب استجابت سجاده ایمانمان را نورانی می‌کند.
در خلوت شب ز حق صدا می آید، از عصر سحر بوی خدا می آید. با گوش دگر شنو به غوغای سکوت، که از مرغ شب آواز دعا می آید.
دل می سپاریم بران چه خیر خداوند است و آرامش را از نزدیکترین فاصله به تماشا می نشینیم. شنونده برنامه تسبیح صبح باشید لطفاً، با موضوع تسلیم خدا بودن. رضایت و خوشنودی خدا امری نسبی است. خداوند از 14 معصوم علیهم السلام راضی و خوشنود است، چنان که از سلمان و ابوذر و مقداد نیز راضی و خوشنود است. رضایت و خوشنودی خدا در بیش از 30 آیه بیان شده، آنجا که می‌فرماید رضایت خدا از آن آنانی است که با مال و جان خیش در راه خدا جهاد نمایند و خانه و وطن خیش را برای حفظ دینشان رها کنند و هجرت نمایند. به گفته بزرگان دین و اخلاق، راه تحصیل و رسیدن به مقام رضا این است که انسان بداند هر چرا خدای سبحان برای بنده اش مقدر کند برای او خیر است، اگرچه بنده از حکمت آن آگاه نباشد، و بداند که غم و غصه هیچ تأثیری در قضای الهی نداشته و آن را تغییر نمی دهد. آنچه مقدر شده می شود و آنچه مقدر نشده نخواهد شد. در روایات عامل رسیدن به رضا یقین به خدا معرفی شده. امام علی علیه السلام فرمودند داناترین مردم به خدا، راضی ترین آنها به قضای اوست.
به نام خدای الرحمن و سلام، مهدی رستمی هستم، پژوهشگر علوم قرآنی، و در این نوبت سعی میکنم به موضوعی از موضوعات حوزه سلامت معنوی اشاره بکنم، رضا و تسلیم. آنچه آدمی رو در مجرای بندگی خدا استوار میکنه این که در برخی از موارد که متوجه بعضی از مسائل نمیشه ارجاع به دانش ربانی بده، بگه خدای من از من به موضوع آگاه تره، و به تعبیر آیه که در سوره مبارکه نمل آمده میگه نمیدونه اما انکار نمیکنه، و با خدای خودش میگه خدای من که میدونه، الله اعلم بالصواب، امید میره که من رو آگاه بکنه، امید میره که من با پرسیدن از صاحب نظران، پرسیدن از راسخون در علم به مطلب خودم و به حقیقتی که در کنه این موضوع بود برسم. و لذا این مسئله بسیار مهمی است در تحصیل سلامت معنوی، که آدمی دائر مدار رضایت از خدا زندگی خودش رو سامان بده. آنچه من می اندیشم، آنچه می گویم و آنچه رفتار می کنم اگر در حوصله رضا و تسلیم قرار بگیره شکلش عوض میشه، نحوه مواجهه من با مسائل پیرامونم دگرگون میشه و یک ژرف نگری و به اصطلاح قرآنی حکمتی در من به وجود میاد.
آیا گفتن ذکر حسین علیه السلام در سینه زنی و به اصطلاح شور تند و پشت سر هم بی احترامی است و اشکال شرعی دارد؟ آیا این مصداق غنای در روزخانی است؟ ظاهرا مصداق غنا نباشد، اما یک توصیه باز رهبر معظم انقلاب اسلامی داشتند به بعضی از مداحان که این تکرار این الفاظ ثمره چندانی ندارد، و این عبارت این بود که فرمودن این مداحی شما، نوحه خوانی شما باید حکم یک منبر آموزنده را داشته باشد، یعنی قصیده هایی بخوانید، مطالبی رو داشته باشه که مردم بر معرفتشون نسبت به اهمی اطهار و تاریخی که گذشته است، وقایعی که در عاشورا اتفاق افتاده است، اطلاع بیشتری پیدا کنن، این باید برای یک منبر آموزنده باشد. و میفرمودن که این تکرار این الفاظ ثمره ای ندارد، اما حالا نمیتونیم من بگیم به طور کلی حرام هست، نه حرام نیست، به عنوان یک فتوا نیست، به عنوان یک توصیه که به جای تکرار این الفاظ مطالبی گفته شود که برای مخاطبین ضمن این که عزاداری هست مفید هم باشد و بر معرفت اونها بیفزاده چیزی یاد بگیم.
با ستاره ها
کدام واژه را برای سرودن از تو به عاریت بگیرم؟ آیا واژه‌ای هست که آن همه بزرگی و جانفشانی تو را توان گفتن باشد؟ نهال یاد تو تا همیشه در خاطره فداکاری‌های ایرانمان سبز خواهد بود. شهید سرافراز، شهید مدافع سلامت شهرستان فیروزآباد، دکتر عباس سفرپور.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكر للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. صدق الله العلي العظيم.
از آن صبح به افق تهران از رادیو سلامت با صدای استاد کریم منصوری.
الله اکبر الله اکبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
خدایا بر محمد و خاندان او درود فرست و آنچنان بردباری و حلمی روزیم گردان که در نادانی را بروی من ببندد و امنیتی که به آن هر ترسی را از من دور سازی و سلامت کاملی که مرا به آن از هر بلایی بپوشانی و دانشی که به آن در هر یقینی را برویم بکشایی و یقینی که به آن هر شکی را از من برطرف نمایی و دعایی که به آن سفره اجابت را در این شب و این ساعت بر من بگسترانی و ترسی که به آن هر گونه رحمتی را برایم بگسترانی و بازدارنده ای که بین من و گناهانم پرده شود تا به سبب آن نزد معصومان درگاهت رستگار شوم به حق مهربانیت، ای مهربان ترین مهربانان.
سروران بزرگوار و شنوندگان ارجمند، به دقایق پایانی برنامه امروز نزدیک میشیم. از همدلی و همراهیتون صمیمانه سپاسگزاریم و آرزو میکنیم طاعات و عبادتهای شما عزیزان مقبول درگاه احدیت واقع شده باشه. التماس دعا. صبح خیر. خداحافظ.
ابن زیاد سوی عمر ابن سعد نوشت: حسین و اصحاب او را مانع شو از آب چشند. پس عمر ابن سعد در همان وقت عمرو ابن حجاج را با 500 سوار به شریعه فرستاد و میان حسین و اصحابش و میان آب فرات حائل شدند و نگذاشتند قطره ای آب برداشت.
تحریم آب یک عمل ناجوان مردانه بود که جز با محاسبات و مناسبات طاغوتی و شیطانی سازگاری نداشت.
دخترم بنویس آب.
آب.
بچه های ما وقتی میخوان آغاز کنند درس خودشون رو در کلاس اول، اولین درسی که میآموزن درس آبه.
جای ایستادن حضرت سید الشهدا و کاروانان طوری بود که مشرف به آب بود. حرکت آب و موج آب رو میدیدن. حالا دیدن آب، آتشی که بعداً مستولی میشه، اینها صحنه ها رو بسیار رقتبار میکنه. نه برای حضرت سید الشهدا، برای حیثیت انسان، برای شرافت انسانی که لکه‌دار شد.
سلامون بی درمونه، ابر غم پر بارونه.
بنویس بابا آب داد.
با آب داد.
بس که تفلان راست بر لب آب از خجالت آب و هنگردید آب.
در اون لحظات آخر یا ساعت آخر اینقدر تشنگی فشار آورد بر این بچه ها، بر اهل حرم، که خود امام حسین و ابوالفضل با هم به طلب آب رفتن.
ام عباس علمت کو اموی خوبم. ام عباس تو نرو تا جبان کوبم. ام عباس
بنوش به یاد لب تشنه حسین.
بیا دخترم، بیا آب بخور و بگو سلام بر حسین شهید.